شاید که نامت نهم آدمی.
خوب است به این نکته هم اشاره کنیم که در خارج از مرزهای ایران هم تلاش‌های برای تلفیق اشعار سعدی با موسیقی جهانی صورت گرفته. در برخی اجراهای بین المللی، گروه‌هایی از نوازندگان ایرانی و غیر ایرانی با اجرای اشعار سعدی به زبان فارسی یا ترجمه شده موسیقی جهانی بر پایه مضامین انسانی را خلق کردند. ولی دوستان، سعدی چنان با موسیقی زبان پیوند خورده که گویی واژگانش از آغاز برای نغمه پردازی آفریده شدند. وزن متعادل، تصویرسازی حسی و ضرباهنگ درونی اشعارش آنها را به انتخاب نخست آهنگسازان موسیقی سنتی بدل کرده است. از آواهای جاودانه استادان بزرگ موسیقی گرفته تا تلاش‌های موسیقیدانان نوگرا برای تلفیق اشعار او با سازهای غربی، شعر سعدی همواره در آغوش موسیقی تنین انداز بوده. راز حضور ماندگار سعدی در موسیقی در جهانی بودن پیام او نهفته است، پیامی سرشار از مهر، حکمت و همدلی. این اشعار نه فقط واژه بلکه نغمه‌هایی هستند که قلب‌ها را به هم نزدیک می‌کنند. وقتی بیت بنی آدم اعضای یک پیکرند به زبان‌های گوناگون با موسیقی اجرا می‌شود، دیگر سعدی تنها شاعر شیراز نیست، بلکه صدای وجدان جهانی است که از فراسوی زمان و فرهنگ در گوش جان بشر می‌نشیند.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، تو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند کرو.
تو گز محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهان آدمی.
و چه زیبا میگه، میگه که کرم بینو لطف خداوندگار، گلها بنده کرده است و او شرم.
من بیمایه که باشم که به مقدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری، که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم. خیشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم، که تو هرگز گل من باشی من خار تو باشم.
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت. آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت.
ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، با دست تو روا باشد نقص همه پیمان ها.
گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست مخدومی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم.
سعدی نه فقط شاعر سخن که نقاش جان انسان است، آنچنان که هر بیتش تصویری از لطافت روح یا پژواکی از نغمه پنهان در دل کلمات است. سعدی اگرچه قرنها پیش زندگی می کرده، اما همچنان در زندگی امروز حضور دارد. او در تابلوهای هنری معاصر، در آوازهای موسیقی دانان، در ترجمه های تازه، در صفحات مجازی و در دلهایی که هنوز با سخن نیک آرام می گیرند زنده است. الهام بخشی سعدی نه یک خاطره کهن، بلکه نیروی زنده در عرصه فرهنگ جهانی است. او پیام آور صلح، عدالت، مهر و خرد است، پیامی که مرز نمی شناسد و تنها انسان را مخاطب قرار می دهد. بی تردید سعدی امروز بیش از همیشه به ما نزدیک است، اگر چشم دل بگشاییم و گوش جان بسپاریم. دوستان، از همراهی شما به دنیای شعر و ادبیات صمیمانه سپاسگزاریم. تشکر که تا پایان شنونده استاد سخن بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنونده های خوب رادیو دری میگردم.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
به نام خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر هیئت بزرگ اقتصادی ایرانی به افغانستان و تأکید بر توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور، تلاش افغانستان برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های بندر چابهار برای تجارت و ترانزیت، همکاری‌های ایران و افغانستان در بخش زراعت و موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم، همانطور که در جریان قرار دارین، پیشتر یک هیئت بزرگ اقتصادی بر ریاست والی خراسان رضوی و ولایت هرات افغانستان سفر کرد و اعضای آن با مقام ها و مسئولان بخش خصوصی این ولایت دیدار کردند. در جریان این دیدارها در مورد توسعه تجارت و مراودات اقتصادی بین دو ولایت گفتگو شد. تاجران و سرمایه گذاران دو طرف هم در اتاق تجارت هرات با هم نشست برگزار کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوین که در این مورد از هرات ارسال کرده.
تاجران و صنعتکاران دو سوی مرز هرات و خراسان رضوی در اتاق تجارت هرات روبروی هم نشستند، اما این بار نه برای گفتگوهای تشریفاتی بلکه برای برنامه‌ریزی عملی و گامگذاری برای آینده مشترک. نشست با حضور مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات و غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی برگزار شد. نشستی که در آن صدای چرخش اقتصاد بلندتر از هر سخن سیاسی شنیده میشد. شش کمیته موظف در بخش‌های صنعت، معدن، زراعت، صحت، ترانسپورت، آموزش و گمرکات طرح‌ها و بررسی‌هایشان را با دو والی شریک ساختند. تا تلاشی برای عملی شدن توافقاتی که در ششمین اجلاس مشترک اقتصادی میان دو ولایت مطرح شده بود. استاندار خراسان رضوی در آغاز گفتگوها بر توسعه تجارت دو طرف تاکید کرد. او گفت افزایش صادرات و واردات میان هرات و خراسان رضوی نه تنها سود اقتصادی دارد، بلکه بازارهای مشترک و مسیرهای ترانزیتی تازه‌ای را برای هر دو کشور می‌گشاید.
ما اطمینان داریم در سایه این اشتراکات دینی، فرهنگی، تاریخی که باعث نزدیکی قلوب ما به یکدیگر شده، همکاری‌های ما به خصوص همکاری‌های اقتصادیمان میان دو ملت در مسیر رو به رشد ادامه یابد. توسعه همکاری‌های تجاری، صنعتی و معدنی با افغانستان یکی از اولویت‌های اصلی کشور ایران و استان خراسان رضوی برای همکاری‌های بین دو کشور بوده و هست.
سخنانش گرم، سنجیده و حساب شده بود. از نوع جملاتی که نه برای آرزو بلکه برای اجرا بیان می‌شوند. استاندار خراسان رضوی از تسهیلات و همکاری‌های حکومت افغانستان در گسترش روابط اقتصادی قدردانی کرد و افزود: ما آماده‌ایم که با رفع مواد موجود سطح داد و ستد میان دو طرف را بالا ببریم و از خط آهن هرات‌خوف بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.
ولایت هرات به دلایل مختلف، از جمله وجود تجار و صنعتگران موفق و با سابقه، علاقه پشتکار فعالین اقتصادی این ولایت برای تبدیل این ولایت به مرکز رشد و توسعه افغانستان، وجود ظرفیت‌های اقتصادی به خصوص منابع معدنی در این ولایت، همجواری آن با استان خراسان رضوی، موقعیت جغرافیایی آن و جذابیت برای مشارکت در طرح‌های منطقه‌ای، ترانزیتی و همچنین بهره‌مندی از دیدگاه‌های بلند و تلاش‌های والی محترم جناب اسلامجار به منطقه مستعد برای توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. وجود شهرک صنعتی هرات که به دلیل مشارکت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان غیر هراتی نیز در واقع یک افغانستان کوچک در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود، مؤید همین مطلب است. و ما خوشحالیم که امروز با شما که سالهای زیادی است در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال بوده و با طرف‌های ایرانی به خصوص در استان خراسان رضوی همکاری و مشارکت داشته اید دیدار می‌کنیم. ما می‌توانیم کارگروهی را برای ارائه مشورت و کمک به فعالان صنعتی هرات به منظور تأمین خطوط تولیدی مورد نظر تشکیل دهیم و این همکاری‌ها را سرعت ببخشیم. تنوع و تعادل بخشی به تعاملات اقتصادی نیز از موضوعات مورد توجه ما می باشد.
این نشست تنها یک جلسه رسمی نبود، حرکت بود، آغازی دوباره برای دو اقتصاد همسایه که سالهاست نفسشان به هم گره خورده. هیئت ایرانی اعلام کرد برای استفاده بیشتر از تولیدات افغانستان و گسترش صادرات متقابل آمادگی کامل دارد و این نوید باز شدن دروازه‌های تازه برای تولید کنندگان افغانستان است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدین از هرات در مورد صحبت‌های والی خراسان رضوی در نشست تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی و افغانستانی در اتاق تجارت هرات. در نشست مشترک غلام حسین مظفری، والی خراسان رضوی و محمد رضا فرزین و نور احمد آقا، رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و افغانستان در کابل هم طرف این بر توسعه همکاری‌های بانکی تأکید و ایجاد شعبات بانکی در منطقه مرزی دو قارون ایران را بررسی کردند. در حاشیه این نشست محمد رضا فرزین و نور احمد آقا در دیداری دو جانبه درباره سازوکارهای مشترک بانکی، کانال‌های پرداخت و مدیریت تبادلات پولی در شرایط تحریم هم تبادل نظر کردند. شنونده های خوب برنامه از تهران تا کابل، مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کردند که روند تجارت و ترانزیت کالاهای افغانستان از طریق خطوط آهن جمهوری اسلامی ایران و بندر چابهار جریان دارد. آنان همچنان از تلاش برای استفاده بهتر از بندر چابهار تاکید دارند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوین در این مورد از کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چابهار را مسیر استراتژیک و مطمئن دانسته تاکید میکند که انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و این بندر به بازارهای بین المللی جریان دارد. این وزارت میگوید نزدیک به 2 ماه می شود که راه‌های تجارتی با پاکستان مسدود شده، اما روند تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با بیان این که روند انتقالات کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و بندر چابهار جریان دارد، به فعالسازی کامل بندر چابهار تاکید نموده میگوید:
با تکمیل بخش‌های مانند توسعه مسیر جاده‌ای زرنگ‌دلارام، تقویت تأسیسات بارگیری و تخلیه، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی میان ایران و افغانستان، چابهار میتواند به یک مسیر استراتژیک و مطمئن برای واردات و صادرات کالاهای افغانستان تبدیل شود. فعالسازی کامل این بندر وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود فعلی را کاهش داده و ثبات بیشتری را در بازار داخلی به وجود خواهد آورد.
همچنان میرویس حاجی‌زاده، رئیس اتاق زراعت و مالداری افغانستان، به زیان‌های وارده به تاجران پاکستان از ناحیه بسته‌ماندن راه تجارتی با افغانستان و کشورهای آسیای میانه اشاره نموده میگوید:
اوی بل لاره نلری ده کراچی دلاره نه چه صادرات و که چین ده اوی مالتا ضرورت نلری هندستان ده.
آنها رای دیگری ندارند. اگر از کراچی صادر کنند، چین و همچنان هند به کالاهای آنها نیاز ندارد و جمهوری اسلامی ایران خودکفاست و مال آنها ضرورت ندارد. مال خوب خود را می توانند یک مقدار به امارات صادر کنند. تمام مالهای آنها به افغانستان صادر می شد و از طریق افغانستان به بازارهای کشورهای آسیای میانه صادر می گردید. اکنون کینو در مارکیت های پاکستان انبار شده، خریدار ندارد. آگاهان اقتصادی میگویند که با وجود بسته‌ماندن بنادر پاکستان، اکنون دسترسی افغانستان به بازارهای منطقه و جهان افزایش یافته است. روند صادرات و واردات افغانستان به کشورهای ایران، چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه و هندوستان جریان دارد.
از تهران،
تهران
تا کابل،
تا کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از دیدار و گفتگوی معاون این وزارتخانه با معاون وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران خبر داده و اعلام کرده که در این دیدار در مورد افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان به ایران و توسعه روابط تجاری در عرصه‌های مختلف صحبت شده. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوین در این مورد از کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که شهاب الدین ثاقب، معین مالی و اداری این وزارت، با مریم جلیلی مقدم، معین وزارت جهاد کشاورزی ایران، دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان به ایران گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه در این دیدار، نمایندگان دولتی و بخش خصوصی دو کشور پیرامون راه‌های گسترش صادرات پنبه و سایر محصولات زراعتی افغانستان و ایران، تسهیل امور گمرکی، انتقالات و ایجاد سازوکارهای ارتباط مستقیم میان تولید کنندگان و بازرگانان بحث و تبادل نظر نمودند. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
گفتگو و ملاقات ها و تبادل نظرها با کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه و به خصوص که ایران که دارای سرمایه بزرگ و بازارهای کلان ما هم اونجا است و 3.5 میلیارد دلار ما سرمایه گذاری شده که افغانای خود ما در اونجا سرمایه گذاری کردن و میتونه که منبع کلان تهیه کالاها از ایران به افغانستان در خور ازی است که در حقیقت زیادتر باید امرش نزدیک شوم.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالظهور مدبر میگویند گسترش روابط تجارتی و اقتصادی ایران و افغانستان در بخش های مختلف به ویژه در بخش زراعت به نفع دو کشور است. این آگاهان تاکید می کنند که گسترش این رابطه در رشد اقتصادی کابل و تهران نقش موثری ایفا خواهد کرد.
از اینکه کشور ایران از مزیت بندر چابهار برخوردار است و ما هم نیاز داریم با آبهای آزاد وصل شیم و کالاهای خود به جهان صادر کرده باشیم و کالاهای مورد نیاز ما وارد کرده باشیم، بنان داشتن رابطه درست با کشور ایران میتونه به سود اقتصاد ما و کشور ایران تمام شود.
گفتنی است که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک تجارتی افغانستان محسوب می شود. مقامات دو کشور هم در نظر دارند که میزان داد و ستدشان را تا 10 میلیارد دلار در سال برسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
و اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ در شمال افغانستان تفاهم نامه‌ای را با یک شرکت معتبر ایرانی تولید دارو برای همکاری مشترک در زمینه تولید، بسته‌بندی و عرضه دارو امضا کردند. همکارم خیبر ابراهیمی گزارشی ارسال کرده در همین مورد از مزار شریف.
در ادامه تلاش‌ها برای تقویت زنجیره تامین دارو در شمال کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ و یک شرکت معتبر تولید دارویی ایرانی تفاهم نامه ای را امضا کردند که انتظار می رود مسیر ایجاد فابریکه های جدید و کاهش وابستگی به واردات هموار سازد. بر اساس این تفاهم نامه دو طرف روی همکاری های مشترک در بخش تولید بسته‌بندی و عرضه دوا توافق کردند، اقدامی که مسئولان اتاق تجارت آن را نقطه آغاز یک تحول صنعتی در سکتور داروسازی بلخ می دانند. هارون رشید قاضی، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، در مراسم امضا گفت که هدف این همکاری ها تنها واردات دوا نیست، بلکه انتقال تجربه و دانش فنی برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی است. با گفته او بلخ با داشتن موقعیت مناسب و دسترسی به بازارهای شمال کشور توان تبدیل شدن به یک قطب تولید محصولات صحی را دارد.
ما از انحصار بخش دارو از یک مسیر الحمدلله خلاص شدیم و از این به بعد یک کشور وابسته نیستیم و نه هم می خواهیم که با یک کشور وابسته باشیم، که ایران یکی از گزینه های بهتری است که با داروهای با کیفیت دارن و در بخش دارو اینا با نام خوب هستند در بازار بین المللی. دوم، بهترین چیزی که هست در بخش تخصصی هست که ما با موافقت رسیدیم که شفاخانه های ما در هر بخش تخصصی یا آزمایشاتی که در داخل افغانستان به لابراتوارها ضرورت دارن توسط هولدینگ تیپکو در ایران او را انجام بدیم.
از سوی دیگر نمایندگان شرکت دارویی ایران اعلان کردند که حاضرند محصولات با کیفیت و قیمت مناسب را برای بازار افغانستان فراهم کنند و در کنار آن برنامه های مشترک آموزشی و فنی را نیز برای کارخانه داران بلخ به پیش ببرند. آنان تاکید کردند که همکاری دوامدار می تواند زمینه تولید مشترک را نیز فراهم سازد.
صادرات محصولات به دارویی به افغانستان، انتقال دانش فنی، تولید مشترک و در کل رفع نیازهای داروی شما گام موثرتری رو برداریم. امید هست با همکاری با شما بتونیم درد دردمندان مردم مسلمان و عزیز افغان رو بتونیم انشاءالله التیام ببخشیم.
مسئولان اتحادیه دوافروشان نیز از این اقدام استقبال کرده میگویند ورود شرکت‌های معتبر خارجی میتواند بر بهبود کیفیت داروسازی، تنظیم بازار و کاهش کمبود دوا در بلخ اثر مستقیم بگذارد.
چیز پاکستان سر تقریبا دایو میاش سوچلاری بندیده.
ما از این اقدام با گرمی استقبال میکنیم.
زیرا حضور و سرمایه گذاری شرکت های معتبر خارجی می تواند نقش بسیار مهم در بهبود کیفیت دارو، انتقال دانش فنی، ایجاد رقابت های سالم و در نهایت تنظیم مؤثر بازار ایفا کند. امیدواریم این همکاری ها زمینه ساز دسترسی مردم به داروهای مطمئن و با کیفیت و تقویت زیربنایی صحی در کشور گردد.
ترانزیت به بخش که چی مورد انشاءالله است سرم کاریو.
بازار داروی بلخ در سالهای اخیر با چالش‌های مانند افزایش تقاضا، نبود تولید داخلی و وابستگی گسترده به واردات روبرو بوده است. مسئولان محلی بارها تاکید کردند که نبود فابریکه‌های معیاری تولید دوا هم قیمت را بالا نگه داشته و هم عرضه دوا را در برابر نوسانات سیاسی و تجارتی آسیب پذیر ساخته است. امضای این تفاهم‌نامه جدید تازه‌ترین تلاش برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی و قراری همکاری های صنعتی با شرکت های معتبر منطقه به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنونده های محترم، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، ارتش گرسنگان، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از باورها، پادگانها، انقلابها و مردم. غیر از سازمان فدائیان، جنبش‌های مردمی دیگری در هند نیز شکل گرفته بود. در اولین روزهای سال 1857 میلادی خبرهایی از شهرهای شمالی هند به انگلیسی‌ها می‌رسید که اونا را نگران کرده بود. مردم نانهای کوچکی به نام چایتی می پختند که علامت ویژه‌ای روی اونا بود. این نانها به طور رایگان بین مردم پخش می شد. از گذشته های دور، مردم شمال هند هر وقت می خواستن خبر واقعی بزرگی را به یکدیگر برسانند و برای این حادثه آماده شوند، نان چایتی می پختند و پخش می کردند. انگلیسی ها نمی دانستن علتی کار چی است و از طرفی نمی تانستن از مردم بخواین به یک دیگر نان نتن. با اینکه می دانستن اونا به این ترتیب پیامی را هم به یک دیگه منتقل می کنن. یکی از رئیسان کمپانی هند شرقی در نامه نوشت واقعی عجیب و اسرارآمیزی در حال رخ دادن است که علتش ناشناخته است. گروه هایی از مردم نانهای کوچکی میپزند و از محلهی به محلهی دیگر میبرند. معنی ای کار چی است؟ هنوز روشن نشده. با آغاز سال 1857 میلادی حکومت کمپانی انگلیس در هند 100 ساله شده بود. در این سالها به تدریج باوری در بین مردم به وجود آمده بود که حکومت انگلیس در هند بیشتر از 100 سال دوام نخواهد آورد. نانه چایتی خبر همین واقعی بزرگ دست به دست مردم میرسند. در یکی از پادگان‌ها گل نیلوفر درشتی بین سربازها دست به دست می‌شد. هر سربازی که ساقه نیلوفر در دستش می‌گرفت، لحظه‌ای به او خیره می‌شد و او را به دست نفر بعدی می‌داد. انگلیسی‌ها زمانی معنای این کار را فهمیدند که دیگر دیر شده بود. مدتی بود که تفنگ‌های جدیدی به پادگان‌ها وارد شده بود. مرمی این تفنگ‌ها برای که به خوبی وارد لوله تفنگ شود چرب شده بودند. با سربازا خبر رسیده بود روغنی که به مرمی‌ها زده شده از چربی گاو و خوک تهیه شده. هندوها گاو را مقدس و کشتنش گناه می‌دانند. مسلمان‌ها هم معتقدند که خوک و چربیش نجس است. در 26 فوریه سال 1857 میلادی 85 نفر از سربازان هندی با کاربرد مرمی ها اعتراض کردند و گفتند حاضر نیستند از اونها استفاده بکنند و زمانی دست از مخالفت برخواد داشتند که مطمئن شوند در پادگان های دیگه هم از این مرمی ها استفاده نمیشه. فرمانده انگلیسی پادگان به سرعت دادگاه نظامی تشکیل داد و هر کدام از این سربازها را به 10 سال زندان محکوم کرد. روز بعد بقیه سربازان هندی به سوی زندان پادگان براه افتادند و هموطنهای خود از زندان آزاد کردند. سربازان سپس به طرف خوابگاه افسران انگلیسی رفتن، همه اونا را به گلوله بستن، بعد پادگان را به آتش کشیدن و به طرف دهلی پایتخت هند براه افتادن. دهلی تنها 65 کیلومتر با اونا فاصله داشت. در همین زمان پادگان شهر بهرامبر نیز به دست سربازان شورشی افتاد و اونا نیز به طرف دهلی حرکت کردند. هنگامی که سربازان انقلابی به دهلی رسیدن، ارتشیان هندی هم که در این شهر زیر فرمان انگلیسی ها بودن به اونا پیوستن و شهر به سرعت به دست هندی ها افتاد. بزرگترین انبار سلاح هند در دهلی قرار داشت. افسران انگلیسی پیش از فرار این انبار را منفجر کردند تا سلاح‌ها به دست انقلابی‌ها نیفته. سربازان هندی به سوی کاخ امپراتور براه افتادند. بهادر شاه دوم، آخرین پادشاه گورکانی، در حالی که بیش از 70 سال از عمرش می‌گذشت، هنوز هم به عنوان امپراتور هند در این کاخ حضور داشت. او سالها بود که حکومتی تشریفاتی داشت، در قصر و به نام پادشاه زندگی میکرد، اما هیچ قدرتی نداشت و حکومت در اختیار کمپانی هند شرقی بود. امپراتوری گورکانی از نخستین سالهای قرن 16 میلادی بر بسیاری از سرزمین‌های شمال و مرکز هند حکومت میکرد. انگلیسی ها که در طول 200 سال به تدریج وارد هند شده بودند، قدرت پادشاهان گورکانی را روز به روز کمتر و محدودتر کردند تا اینکه آخرین افراد این سلسله تنها نامی از پادشاهی برشان مانده بود. رئیسان کمپانی بهادرشاه دوم را هم مانند پدرانش به عنوان امپراتور در قصر نگه داشته بودند تا به حضورشان در هند شکلی قانونی بدهند.
اونا هنوز هم مدعی بودند که در حال تجارت هستند و حاکم کشور بهادر شاه. بهادر شاه رهبری سربازان انقلابی را بر عهده گرفت و از اونا خواست شهرهای دیگر هم آزاد بکنند. مدتی بعد شهرهای آگرا و کانپور هم به دست هندی ها افتاد. شهر لکنهو هم در ژوئیه 1857 میلادی به دست ارتش انقلابی افتاد. فرماندار انگلیسی کل هندوستان در این شهر به دست سربازان هندی افتاد و اعدام شد. این انقلاب به ایالت‌های شرقی هند همچون بنگال هم کشیده شد. تمام هندی‌ها مسلمان و هندو در این قیام شرکت داشتند. اکنون تنها سربازان نبودند که با انگلیسی ها می جنگیدند، همه مردم سر به شورش برداشته بودند. در شهر گوالیار که یکی از شهرهای مهم در مرکز هند است، دختری 20 ساله مردم تشویق کرد تا جنگ علیه انگلیسی ها آغاز بکنند. او رهبری انقلابی های شهرها را بر عهده گرفت و بعد از نبردی سخت قلعه مستحکم شهر را از چنگ انگلیسی ها بیرون کشید. ژنرالی که در این جنگ فرمانده انگلیسی ها بود از شهر گریخت تا در زمانی مناسب برگرده و شکستی را که از یک دختر جوان هندی خورده بود جبران بکنه. یکی از جنرال‌های انگلیسی در دفتر خاطراتش نوشت: پیرمردی هندی در آشپزخانه‌ام خدمت می‌کند. امروز جلوه چشم‌های من ظرف‌های چینی و بلوره به زمین می‌کوبید و خرد می‌کرد. پرسیدم چه کار می‌کنی؟ جواب داد: تا امروز شما فرمان می‌دادید و حالا نوبت ماست. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تحفه عاشقانه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
ما با همسرم جیمی که از سرعت کم و گرفتاری‌های رانندگی با بزرگراه مانده شده بودیم، تصمیم گرفتیم که راه خود از یک سرک خلوت‌تر ولی دورتر ادامه بدیم. ما قرار بود که تعطیلات آخر هفته خود بریم در کنار ساحل. پشت چراغ اشاره استاد شده بودیم.
آخ خدای من جورجیا، چانسه میبینی؟ ما از ترافیک و رابندان گریختیم و رای ما رو دور کردیم، ولی باز
جیمی، اون جلسه ای کو؟ اون ساختمان قهوه‌ای رنگ میگم.
آه، او را میگی؟ خانه سالمندان است.
خانه سالمندان؟
آه، دقیقا نمیفهم که چند نفر، ولی یک تعداد زن مسن اونجا نگهداری میشن.
سایکو جیمی، او خانومی که پیش روی خانه سالمندان استاد شده، سلام اشاره میکنم.
راست میگی، چراغ اشاره سر شد، باید حرکت کنیم.
میشه که او طرف که رسیدیم یک گوشه استاد شوی، حتما کدام کاری داره همراه ما که به ما اشاره میکنه.
بسیار خوب، امی کار میکنم.
با پیشنهاد و اصرار ما، همسرم جیمی مترگ گوشه سرک استاد کرد و ما به طرف خانه سالمندان حرکت کردیم. یک پیرزن روی چوکی منتظر بود. او بود که به طرف ما اشاره کرده بود و با اشاره از ما خواسته بود که طرفش بریم. روز بخیر خانم.
بیورلی هستم دخترم.
روز بخیر خانم بیورلی.
زنده باشی.
جیمی همسرم است.
خیلی خوش آمدین هر دویتان. حال چرا استاد هستین؟ روی همی چوکی بشینین دیگر.
تشکر.
میفهمین خودتان خیلی من خوش ساختین. باور کو که روزانه موترهای زیاد از این همی سرکتیر میشن، ولی هیچ کدامشان استاد نمیشن. من در دلم خدا خدا میکدم که شما استاد شوین که شده.
راستش خانم بیورلی، موتروانی ما را مانده کرده بود. به پیشنهاد همسرم جورجیا گفتیم که توقف کنیم، یک قسمی هم با شما آشنا میشیم هم ماندگی ما را میگیریم.
ما بر تعطیلات آخر هفته میریم کنار ساحل.
اوه چقدر عالی. خدای من خوش تیر شمه بردیتان.
تشکر خانم بیورلی عزیز.
خب جورجیای عزیز، باشنده کدام شهر هستین شما؟
ما باشنده بالتیمور هستیم.
اوه خدا بیامرزه خوار من، او هم باشنده بالتیمور بود.
راستی خانم بیورلی، خودتان چند وقت از کنج هستین؟
خب چند سال میشه. میفهمین یک چند سال است که من کسی را ندارم.
از شنیدنش متاسف شد.
خودتان جگرخون نکنه، زندگی است دیگه، سختی و آسانی را داره، دیر میشه.
اگه اجازه تان باشه من می اطراف قدم میزنم، فکر میکنم که خودتان و جورجیا گپ بر گفتن زیاد داشته باشین.
تشکر از خود جیمی عزیز، تو چقدر درکت بالاست.
پس من رفتم یک طرف قدم بزنم.
خانم بیورلی لاغر و بلند قامت بود. من محو زیبایی او شده بودم. جدا از چین و چروکای چهرهش، او رنگ روشن داشت. موهای نقره‌ای رنگش با دقت در پشت سرش گره خورده بود. یک سنگ قیمتی برجسته کاری شده با حاشیه الماس روی نوار یخن پیراهن کتانی گلدارش خودنمایی می‌کرد.
میبخشین دیگه، آدم که پیر شوه یک زرگه کموت پرگپم میشه. سرت به درد آوردم دختره.
نه خانم بیولی، شما واقعا شیرین گپ میزنید.
خانم وقت دوایتان رسیدم.
میشه که یک چند دقیقه همراه جورجیای عزیز گپ بزنم؟
متاسفانه نه، ضمن این که دکتر برنارد همیل منتظر شما هست.
آه خدای من، مثل که چاره دیگه نیست.
خانم بیولی، جیمی شبر می طرف می آید. من مجبور هستم که از خودتان خداحافظی کنم.
جورجیای عزیزم، فکر میکنم که ما و خودت باید کم کم حرکت کنیم.
بله، حق با توست.
چه قیف که میخواین برین از اینجا.
ما و جیمی برتان میتونیم قول بتیم که در برگشتن به دیدارتان بیاییم.
خدای من، ایخو خیلی عالی میشه. خیمه منتظرتان میمونم همینجا.
روزتان بخیر خانم بیولی.
خدا نگهدارت عزیزم.
خدا نگهدار خانم بیولی.
خدا نگهدار جیمی.
معلوم بود که خانم بیولی از دیدن ما خیلی خوشحال شده بود. ما براه خودمان ادامه دادیم. جیمی هم از آشنایی با خانم بیولی راضی بود. به نظرش او خانم با محبت و مهربان بود. یک هفته بعد ما از ساحل به طرف بالتیمور حرکت کردیم. میگم تا خانه سالمندان چقدر آمانده؟
زیاد نمانده، ولی واقعا ضرورت داره که بازم اونجا بریم؟
خدای من جیمی، من مطمئن هستم که خانم بیولی منتظر ماست. ما با او قول دادیم، یادت رفته؟
بله، به احتمال زیاد منتظر ماست.
اینقدر جگرخون هستم که حد نداره. فکرش بکو که زنی با او مهربانی هیچ کسی رو نداره.
نمیشه که هیچ کسی رو نداشته باشه. بالاخره یک قوم خیش دور خدا ره.
یادت رفته مگه؟ میگفت که صاحب اولاد نشده. البته اونای دیگه اولاد و نواسه و بچه و عروس داشتن، ولی خب اونام تنها بودن.
غم‌انگیز است که تا توان داری برای اولاد خود زحمت بکشی، بعد از پیری ایتو تنهایت بانن.
من ساختمان سالمندان میبینم جیمی.
درست است، به زودی میرسیم. حتما خانم بیولی از دیدن ما و خودت خیلی خوش میشه.
مام از دیدنش خوش میشه.
من باب هستم، مسئول خانه سالمندان. شما باید جورجیا و جیمی باشن، درست؟
درست است آقای باب.
ما به دیدن خانم بیولی آمدیم. ایشان کجاستن؟
خانم بیولی افسردگی داشتن، اما بعد از دیدن و ملاقات با شما دو نفر واقعا روحیش تغییر کرده بود. احتمالا شما خبر نداشتن که خانم بیولی تکلیف قلبی داشتن.
اوه خدای من، نه ما خبر نداشتیم.
حالشان چطور است؟ خوب است؟
اجازه بتن من امانتی تان برتان تحویل بتم.
امانتی؟
بله امانتی. این نامه و ای جعبرم خانم بیولی برتان مانده.
خوب
باز کنه.
بله
بچه شمه باز کنه.
بان چی نوشته؟ عزیزانیم جورجیا و جیمی، بعد از مرگ همسرم
هنری چند روز گذشته شادترین روزای زندگی ما بود. یک بار دیگه احساس کردم که در جمع خانواده ایم استم. شب گذشته به نظر می رسید که دکتر قلبم به خاطر تکلیف قلبیم تشویش ما داره. با رمز راز کده نرس گپ میزد. اما من میاله که اینا مره نشته میکنم حال و حس خوبی دارم. جورجیای عزیز، به همراه اینا من هدیه برای تو دارم عزیزم. گل سینه نقش برجسته که همسرم هنری وقت ازدواج به مداد متعلق به مادر هنری بود. از داشتنش لذت ببر عزیزم. امیدوارستم که روز به دختران و فرزندان تعلق بگیره. عشق ابدی همراه گل سینه است. دوستدار تو، بورلی.
مارگریت بورلی سه روز بعد از ملاقات ما در خواب و با آرامش از دنیا رفته بود، در حالی که گل سینه را در دستم نگه داشته بودم و قطره‌های اشک روی صورتم جاری بود. با آرامی گل سینه را چرخاندم و نوشته ای را که روی لبه نقره‌ای او حک شده بود خواندم: عشق همیشگی است.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا رو در حضور خداوند می‌بینید که داره از این ور با اون صحبت می‌کنه، از اون ور با ما داره صحبت می‌کنه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم. خلم یعنی خشم. مراد صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، هر کدوم از جانتون روش فکر بکنه که این خاک نون شده. یه رفتی فکر بکنه که این از کجا در اومده نون شده. واسطه هایی بوده البته، ولی اون واسطه ها رو بذارین کنار. یه مورچه به یه مورچه دید، گفتش که یه مدادی دیدم که نقش ها میکشید خیلی قشنگ اینا. گفت من اون مال مداد نیست، اون مال انگشتان اون نقاشه. مداد که کاری برش نیست. یه مورچه بود از اون باهوشتر بود، گفت من مال انگشتان نیست، این از بازو در نتیجه میگیره، قدرت میگیره که این دستور میده که این حرکت بکنه. یکی از اون باهوشتر بود، گفت این مال بازو نیست، مال دله، مال بخش، مال سره. در سرش این نقش ها و دیزاین هایی داره که اون دیزاین ها رو یاد گرفته و داره الان اونا رو کاغذ پیاده میکنه. یکی دیگه از اون باهوشتر بود، مورچه درجات دید، گفتش که نه این از قلب میره به سر، برای اینکه آدم تو دلش یه عشق هست، بعد فکر میکنه من چیکار بکنم، میره به سر مراجعه میکنه. آدم اگه عشق داشته باشه بعد میره مراجعه میکنه به سر که تو چی فکر میکنی، من میخوام به این معشوق برسم، اینا من این دوستش دارم اینا. بعد میگه خب این نقشه ها رو باید بچینی، این کارا رو باید بکنی، این پولا رو باید جمع کنی، این خواستگاری ها رو باید بکنی. نقشش رو اون میرزه، بعد پا و اینا هم اجرا میکنن، دست و پا اجرا میکنن اینا رو. گفتش که این کار کار قلبه، کار دله، و دله که داره این نقشه ها رو میکشه. یه دونه دیگه از همه اینا باهوشتر بود، گفتش که کار دل نیست، کار دلداره. اگه یه دلداری نباشه دل حرکت میکنه، دل به دام زلفی باید گرفتار بشه، بنابراین کارها رو همه رو دلدار میکنه. شما درسته که این وسط علما میگن دانشمندان یک وسایطی هست، باشه اونا، ولی آخر آخرش خط آخرش میشه به خدا. مسیحی‌ها وقتی سر سفره میشینن میگن که یه دعاهایی میخونن که اون دعاها رو میگن گریس. مثلا دعای سفره یکیش اینه که در پشت نان آرد است، در پشت آرد آسیاب است، و در پشت آسیاب آب است، و در پشت آب پروردگار ماست. این میخونن بعد غذا رو شروع میکنن، یعنی برو تا برس بالاخره به پروردگار، بدون که اینه که این کارا رو میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، عقل نگهدار.